ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید زمانش فرا رسیده که همه زنان در کنار بانوان افغان ایستاده شوند. اوچا در اعلامیه‌ای که دیروز پنج جهود نشر کرد، باز هم از تصمیم طالبان انتقاد کرده که بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی محدودیت وضع کردند. در ادامه آمده که زنان از 35 تا 40 درصد نیروی کاری مؤسسه‌های غیر دولتی را تشکیل می‌دهند و در مجموع 80 درصد از فعالیت‌های بشری را در افغانستان انجام می‌دهند. و گفته اوچا تلاش ها ادامه دارد تا طالبان این محدودیت بر زنان را بردارند. طالبان دو ماه پیش به کارمندان زن در مؤسسه های غیر دولتی دستور دادند که در خانه بمانند. در پاسخ بخشی از فعالیت های بشری در افغانستان متوقف شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید که با مقام‌های ولایتی پکتیا در مورد مشکلات رسانه‌ها گفتگو کرده است. بر اساس توییت این کمیته، در نشستی که دیروز پنج جهود برگزار شد، پیشنهاد برای ایجاد یک کمیته تنظیم کننده مشترک میان رسانه‌ها و حکومت مطرح شد. این نهاد مدافع خبرنگاران میگوید که کمیته مشترک با چالش‌های مبارزه خواهد کرد که رسانه‌های محلی با آن روبرو‌اند. پس از آن که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، رسانه‌های زیاد با محدودیت‌های روبرو شدن. در تازه‌ترین مورد، خبرنگاران در ولایت هلمند از تهیه گزارش‌های ویدیویی و تصویری ممنوع قرار داده شدند. صادق خان شاروال لندن از تمویل برنامه ساختن 600 واحد رهایشی برای پناهجویان افغان و اوکراینی در این شهر خبر داده. بر اساس گزارش‌ها این برنامه تا 31 مارچ سال 2024 ادامه خواهد داشت. صادق خان دیروز 24 فوریه گفت که برنامه اسکان پناهجویان تنها برای افغان‌ها و اوکراینی‌هایی است که بنابر بحران کشورهایشان را ترک کردند و اکنون در لندن سرپناه ندارند. او تاکید کرده که برای بسیاری از این پناهجویان خانه‌های موقت قابل استفاده نیست. روزنامه گاردین 3 هفته پیش گزارش داده بود که در حال حاضر حدود 9000 تن از افغان‌ها با گذشت 18 ماه پس از انتقال از کشورشان در خانه‌های موقت در سرتاسر بریتانیا زندگی می‌کنند. یک نمایشگاه آثار نقاش‌ها و نویسندگان افغان در پوهنتون کالیفرنیای آمریکا گشایش یافته. در این نمایشگاه آثار حدود 50 تن از افغان‌ها که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نقاشی و یا نوشته شده به نمایش گذاشته شده است. در آثار بیشتر ناچاری‌های مردم پس از 15 اگست سال 2021 به تصویر کشیده شده. در آثار نقاشی آنچه که در 3 سال گذشته در افغانستان واقع شد بیشتر دیده می‌شود. قرار است که این نمایشگاه تا 21 مارچ امسال ادامه یابد. قصر سفید میگوید روسیه به این غور میکند که به منظور گسترش همکاری‌های نظامی جت‌های جنگی بیشتر را به ایران بفرستد. پیش از این گزارش‌های نشر شده بود که تهران تجهیزات زیادی را در اختیار مسکو گذاشته تا از آن در تهاجم بر اوکراین استفاده کند. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا دیروز 24 فوریه به خبرنگاران گفت و باور آنها روسیه شاید برای ایران همکاری‌های بی‌سابقه نظامی را فراهم کند. به باور کوربی راکت‌های پیشرفته و سیستم مدافع هوایی شامل این همکاری‌ها بوده می‌تواند. او افزود که مسکو شاید جت‌های جنگی را هم در اختیار تهران قرار دهد. پیش از این گزارش‌های وجود داشت که ایران طیاره‌های بی‌سرنشین را در اختیار روسیه قرار می‌دهد تا از آن در تهاجمش بر اوکراین کار گیرد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می‌شود. اما قبل از اینها یک گزارش خبری را دنبال می‌کنیم. انتظار می‌رود که سفارت افغانستان در تهران فردا هفت حدود به وزارت خارجه ایران تحویل داده شود. ایران پیشاپیش گفته که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که مخالف طالبان است میگوید که سپردن سفارت از سوی ایران خلاف عرف دیپلماتیک است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
با گذشت چند روز از بالا گرفتن خبرها در مورد تسلیم دهی سفارت افغانستان در تهران، با نماینده های طالبان انتظار می رود دیپلمات های افغان این سفارت را فردا ترک کنند. حامد رهگذر، یک دیپلمات افغان در تهران، بر رادیو آزادی گفت که ایران از آنها درخواست کرده که این سفارت را به طالبان بسپارند.
قرار است که روز یک شنبه ما سفارت را در شبه بردیم، کلید را تصمیم وزارت خارجه ایران کنند و محترمی که از در سفارت و تمام اجناس اینا را همه شفل برداری کرده و اینا را به وزارت خارجه ایران تحویل بدیم.
آقای رهگذار همچنان افزود که با تحویل دهی سفارت افغانستان از جانب ایران به طالبان، مشکل افغانها بیشتر خواهد شد، به ویژه به باور او نظامیان حکومت گذشته که در ایران زندگی می کنند. این دیپلمات افغان همچنان گفت که مشکل دانشجویان و شاگردان، به ویژه دختران که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در تابستان سال 2021 از افغانستان به ایران رفتند، خیلی افزایش خواهد یافت. او تاکید کرد که دیپلمات های افغان در تهران مخالف سپردن این سفارت به طالبان بودند و به گفته خودشان در برابر این تصمیم مقاومت کردند. طالبان تا اکنون نگفتند که کی را به عنوان سرپرست سفارت و کیها را به عنوان نماینده های حکومتشان به تهران خواهند فرستاد. همزمان با این شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان گفته که اقدام ایران خلاف عرف دیپلماتیک است. این شورا در اعلامیه‌اش از ایران خواسته تا در تصمیمش در مورد تسلیم دهی سفارت افغانستان تجدید نظر کند. همزمان با این رسانه ها از آغاز گفتگوها در مورد تسلیم دهی سفارت افغانستان در ترکیه با نماینده های طالبان خبر می دهند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام بر رادیو آزادی ادعا کرده که سفارت افغانستان در انقره در کنترل آنهاست.
در سفارت ترکیه با امارات اسلامی افغانستان است. رامین سبد اوجا سفیر قبلی بود، سفیر امارات هم است ولی فعالیت خود را ادامه می ده. یک در کنسولگری استانبول کمی سوء تفاهم وجود داشت، انشاءالله رفع میشه.
مجاهد در مورد جزئیات بیشتر نداد و نگفت که هدفش از سوء تفاهم چی بوده. سفارت افغانستان در انقره این ادعای ذبیح الله مجاهد را تایید یا رد نکرد، اما یک منبع در این سفارت که خواستن نامش گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر وظایفشان در سه محور میچرخد: ارائه خدمات، جلب کمک‌ها برای افغانستان و حمایت از تلاش‌های صلح در این کشور. بحث در مورد سفارت‌های افغانستان در انقره و تهران در حال گرم شده که ایران و ترکیه گفتند تعامل با طالبان به معنای بر رسمیت شناختن حکومت آنها نیست. با گذشت بیش از 1.5 سال از حاکمیت دوباره طالبان، هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. اما در سفارت‌های افغانستان در برخی کشورها از جمله پاکستان و روسیه نماینده‌های طالبان حضور دارند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید با صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی. زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا یک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی.
امی که دروازه پانتون بلو ما بسته میشه، دروازه درس خوندن بسته میشه، امی خودشو بزرگترین روی منفی که به ما به جا گذاشته. یکی از درس عقب بمانیم، از تحصیل عقب بمانیم، یعنی که صدها سال جامعه افغانستان به عقب افتاد. مشکلات خیلی زیاد ما سپری کردیم. هر محصل 1.5 الی 2000 ما کرایه را دادیم تا پانتون رفتیم. بچه مشکلات پولی چیپتر مایا کردن، درس خوندن، مصارف، زحمت، با این شرایط که ما در افغانستان زندگی میکنیم بازم به دقیقه 99 دروازه مکاتب، دروازه های پانتون به روما بسته شد. ما از لحاظ روحی و روانی ضربه خوردیم، خیلی ما نگرانیم.
این صدای مرینا یکی از دختران محصل است که از ناراحتی های روحی و روانی رنج میبرد. این تنها مرینا نیست که روز به روز به خاطر نرفتن به پانتون امیدش را از دست می دهد، بلکه دختران زیادی هستند که از این لحاظ رنج می برند و هر لحظه آرزوی باز شدن دروازه های مکتب و پانتون را دارند. زمانی که طالبان بار دوم افغانستان را به تصرف خود در آوردند، در ابتدای حکومتشان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. علاوه بر منع کار زنان به دفاتر غیر دولتی، دختران را تا امر ثانی از رفتن به پوهنتون ها نیز منع کردند. دروازه های پوهنتون در حالی برای دختران بسته شد که آزمون کنکور اکثر پوهنزای ها اخذ می گردید، که این عمل طالبان بر روح و روان دختران محصل اثر بدی گذاشته است که به گفته خودشان اکنون تعداد زیادی از آنها با مشکلات روحی دچار شدند. گیتا یکی دیگر از محصلانی است که مشکل مشابه با مرینا دارد. گیتا که حالت روحیش به خاطر خانه نشینی و دور ماندنش از درس و تحصیل روز به روز بدتر شده می رود، می گوید:
ممنوعیت تاثیر خیلی منفی گذاشته. از لحاظ روحی خیلی یک ضربه بزرگ خوردیم. ما خیلی مشکلات پشت سر گذاشتیم تا به این درجه رسیدیم. مصرف سمستر به 1000 بدبختی برابر کردیم. اینقدر هزینه و مصرف سرانجام ناکامی نگرانی ماست که همگی سالها عقب میمانیم. نمیتوانیم پیشرفت کنیم و به جای برسیم. خواست مایی است که لطفاً تحصیل را از سیاست خارج بسازید. خواهش ما از مقامات بلند پایه این است که ما را از تحصیل محروم نسازید. درس تحصیل حق ماست. پس حقی که خداوند بر ما عطا کرده است از ما نگیرید.
با گذشت چندین ماه از وضع محدودیت‌های تعلیمی و تحصیلی برای دختران در افغانستان، شماری از آنها میگویند که آینده مبهم سبب شده که برخی از این دختران به اختلالات روانی مبتلا شوند. بنابر اظهارات این دختران، هر روزی که میگذرد و آنها نمیتوانند به پوهنتون بروند، بیشتر ناامید و افسرده شدند. مینا حسنزه، محصل سال آخر پوهنتون طبی کابل، میگوید: آخرین روز امتحان سمستر نهایی پوهنتونشان بود که از سوی مسئولان پوهنتون برای وی گفته شد که تا امر ثانی به پوهنتون آمده نمیتواند، که این خبر اثرات بدی بر روح و روان وی گذاشت که بعد از این توان فکر کردن آینده را هم ندارد.
ما میم دا 15 کال په ذهن کې ګرځیدل چې ښه دا 15 کال
از من سمستر دهم و سال اخیرم بود. همیشه در فکر فرو میروم که این 5 سال زحمات شبانه روزی من که درست خواب نکردم و درس میخوندم همش هدر رفت. آینده ما چطور خواهد شد؟ وقتی خبر بسته شدن پانتون برام رسید، فردای آن روز ما امتحان مهمی داشتیم و همان شب 200 صفحه کتاب رو مکمل خواندم و آماده امتحان فردا بودیم که همان شب از طرف اداره پانتون برای ما مسج آمد که فردا پانتون آمده نمیتوانید. بعد از همون روز همیشه فکر میکنم که آینده تحصیل ما چی خواهد شد. من تنها فکر خود نمیکنم، نصف نفوس جامعه را زنان و دختران تشکیل میده. سرنوشت اونا چی خواهد شد؟
پس اونم ده ذهنده چه مصروف ده.
او میگوید: من قصد داشتم که پس از فراغت سند مستری خود را نیز به دست آورم و به کشورم خدمت کنم، اما به گفته وی با آمدن طالبان تمام آرزوهایش نابود شدند. که برای وی این بسیار ناامید کننده است. خانم سانزای می افزاید اکنون او روحیه و انگیزه درس خواندن یا فکر کردن در مورد آینده را از دست داده است. از سوی دیگر شماری از استادان پوهنتون می گویند در شرایط کنونی که همه راه‌های آموزشی برای دختران در افغانستان بسته شده است، بیشتر مردم به خصوص افراد آگاه از این اقدام طالبان رنج می برند. دکتر عبیدالله وردک یک تن از استادان پوهنتون کابل گفت با اینکه همه مقرراتی که حکومت طالبان بر پوهنتون‌ها وضع کرده و در پوهنتون‌ها مراعات می‌شد، اما بنا بر گفته دکتر وردک آنان دلیل بسته شدن دروازه‌های پوهنتون‌ها را درست ندانستند. دکتر وردک با گپ‌های دیگری در این مورد:
همه محیط اکادمیک و علمی افغانستان با مو اصول برابر بود و هیچ کدام خلل در اصول پیش نیامده و کدام چیزی تغییر نکرده. پس سوال ما اینجاست که بنا به کدام تغییر و بنا به کدام اصول اونها این تصمیم را گرفتند. خواهیم فقط بگویم که مردم افغانستان، اگر شما میخواهید که آینده اولادایتان خوب باشه و روشن باشه، باید به خاطر اولادایتان یک عکس العمل نشان بده و این عکس العملتان باید حداقل به حد باشه که مسئولین فعلی مجبور به این شوه که در قبال تصامیم خود پاسخگو باشه.
گفته می شود این اقدام طالبان مبنی بر مسدود ساختن دروازه های پوهنتون برای دختران پیامدهای بدی در زندگی خانواده های افغانستان نیز داشته و علاوه بر این که بیشتر دختران به مشکل افسردگی دچار شدند، بسیاری از خانواده ها برای ادامه تحصیل دخترانشان افغانستان را ترک کردند. دکتر سعید سلیمان با توضیحات بیشتری در این مورد:
واقعا دختران افغان در یک بی‌سرنوشتی و در جستجوی ترک وطن خویش هستند که ما شاهد مهاجرت غیر قانونی دختران در مرزهای ایران، ترکیه و اروپا هستیم و تعداد از کثیر دختران از این که در آینده بی‌سرنوشت هستند از لحاظ روحی روز به روز تضعیف می شوند که ما شاهد چنین عمل کرد در صفحات اجتماعی هستیم. متاسفانه در مرکز افغانستان و بعضی ولایت افغانستان چنین عملکردها دیده می شود. و باید یادآور شم، من با بعضی از دکتران بخش اعصاب روان در تماس هستم. متاسفانه از زمانی که محدودیت های تحصیلی برای دختران ایجاد شده است، اکثریت مریضایشان را همی طبقه هنوز مخصوصا دختران جهان تشکیل می دهد که این بیانگر یک ناامیدی و یز برای ما است. از سوی دیگر چون جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و در بعضی ولادها سطح سویه تحصیلی خیلی ها پایین است، دختران من حیث یک ابزار استفاده می شوند و حقوق اساسیشان واقعا که برایشان پرداخته نمی شود و در هیچ یکی از موارد زندگی نظر دختران مد نظر گرفته نمی شود و به خاص فامیل و یا مشکلات اقتصادی که فامیل ایشان دارند دختران را به جبر به شوهر می دهند. سوی دیگر بی سواد ماندن دختران جفای بزرگ به حق نسل آینده افغانستان است.
وی می گوید هرگاه در اسرع وقت خلای موجود در روند تحصیل دختران جبران نشود و وضع تحصیلی و آموزشی آنان بهبود نیابد، آینده جانبار در انتظار افغانستان خواهد بود. آقای سید سلیمان باز هم:
خواست من، مردم افغانستان، خانواده ها و تمام دختران افغان مشترک است و یگانه آرزوی خواست ما از امارت اسلامی افغانستان اجازه تحصیل و زمینه فراهمسازی کار بر طبقه ناس افغانستان است. چون این محدودیت ها پس لرزه های ناخوشایندی بر جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود و همچنان امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند. فراهمسازی تحصیل بر طبقه اوناس مخصوصا دختران افغان سهل بسازند، چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره هایشان این کشور را رهبری خواهند کرد. قسمی که همه ما شما میدانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشیم. و یادآوری بکنم که متاسفانه جامعه جهانی بارها از عمل کرده امارت اسلامی انتقاد کردند ولی در عمل پیاده نکردند که مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر از جامعه جهانی دارند در قبال خیش، که باید جامعه جهانی صدای مردم ما را بشنوند و اقدامات جامعه را در پیش بگیرند.
دین اسلام هم آموختن علم و دانش را بر مرد و زن فرض دانسته است. به گفته برخی از عالمان دینی، کسانی که در مسائل دینی وارد هستند باید در زمینه فراگیری علم و دانش زنان از نظر دینی برای دیگران آگاهی بدهند. عبدالمتین، یک تن از عالمان دینی، در این باره توضیحات بیشتری می دهد.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنند و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنن، اشتباه میکنن و از ایشان خطای صورت میگیرد، اونها خود اصلاح بکنن، اونها به اصلاح خود بپردازن و خود را درست فکر نکنن و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنن. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانید. علما باید حق بیان بکنن و این تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن. ولا تکتمون و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
از جانب هم دکتران بخش رواندرمانی می گویند که از یک سال به این سو آمار مراجعینی که دچار اختلالات روانی هستند افزایش یافته است، که بیشتر آنها را دختران و زنان تشکیل می دهد. به گفته این دکتران، علایم مشکلات روانی آنها قسمی است که اصولاً چهره ظاهریشان تغییر نمی کند، اما حالات و احساساتشان به طرز بارز متفاوت می شود که به همین دلیل تمایل دارند زمان بیشتری را به تنهایی سپری کنند. در مصاحبه‌ای که با دکتر مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم، معلومات بیشتری در این باره. خانم صمیمی، شما را در آغاز برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میپرسیم که این وضع محدودیت بر نرفتن دختران به پوهنتون‌ها و مکاتب از طرف طالبان چه تأثیراتی بر روانشان میگذاره، و اگر بگوییم که علایم و اعراض مشکل روانی آنها چی گونه است و مریض چه سمی داشته باشد؟
باید بگویم که اینا افسردگی را تجربه میکنن و یا که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستن. افسردگی میتونه هم درونی باشه و هم به شکل بیرونی خود نشان بده. شکل بیرونیش طوری است که فرد پرخاشگر رو دجوج میشه و شکل درونیش است که فرد غم اندوی خود درونی میسازه و انزوا را بر خود اختیار میکنه. خود افسردگی 4 علامه عمده داره: فکری هست، احساسی هست، بدنی هست و رفتاری هست. که لحاظ فکری، فرد دنیا را جای بی‌ارزش میدانه و فکر میکنه زندگی دیگه ارزشی به خاطر زیستن نداره و همین قسم کم کم فکرهای خودکشی به ذهنش میآید. و در قسمت نشانه های احساسیش، فرد احساس تنهایی میکنه، احساس گناه میکنه، بار ملامت به خود میگیره. از لحاظ بدنی هم فرد یا بیش از اندازه میخوره و یا ای که اصلا خورد خوراک از دست میده و یا که بیش از اندازه میخوابه و یا ای که خواب نرمال نداره، دچار اختلال در خواب میشه، دچار اختلال در خوراک میشه و همین قسم یا بیش از اندازه وزن میگیره یا هم وزن خود از دست میده. از لحاظ رفتاری هم فرد یا ای که انزوا و گوشه‌گیری را به خود اختیار میکنه، یا ای که پرخاشگر میشه، عصبانی میشه، با دیگران به شکل پرخاشگرانه رفتار میکنه و همچنان در قسمت فکرهای خودکشی که گفتیم، اینجا فرد کم کم دنبال راه ها میشه که راه هایش پیدا کنه و فکر خودکشی خود همدی بسازه، که طوری که ما میبینیم این چهار علامه فعلا در دختران افغان ما، دخترانی که از رفتن به دانشگاه و مکتب محروم شدن و معنا و مفهوم به خاطر زندگی خود پیدا نمیتونن بکنن، ای عراض علایم در این دخترهای ما دیده میشن و طوری که گفتم میشه گفت که اینا از افسردگی رنج میبرن و یا ای که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستن. متاسفانه آخر افسردگی درمان نشده منجر به خودکشی است. یعنی اگر افسردگی درمان نشه، فرد امو فکرهای منفیش، امو احساس منفیش، امو حالتهایی که تجربه میکنه او را سوق میده به طرف خودکشی. و در صورتی که خودکشی واقع نشه، فرد دچار افسردخویی میشه و افسردخویی طوری هست که فرد میتونه احساس و مود و خلق افسرده را تا زمانهای زیادی با خود داشته باشه. و فکر کنین فردی که خلق افسرده خود با خود داشته باشه، او دیگه از هیچ فعالیت در زندگی خود لذت نمیبره، هیچ انگیزی یا هیچ چیزی مثبت او را خوشحال نمی سازد و جای بسیار تأسف زمانی میشه که دختران امروز ما مادران آینده هستند. مادران افسرده یعنی فرزندان افسرده و فرزندان افسرده یعنی جامعه افسرده. جامعه‌ای که افسرده باشه، فکر کنین تاریخش از بین میره، کم کم از رشد و پیشرفت و ترقی میمونه و خلاصه نابودی یک جامعه.
خب اگر این وضعیت کنترل نشه، چی تاثیرات و پیامدهای می داشته باشد از زندگی آینده این دختران؟
شما فرض کنین در یک زندان قرار گرفتین و کدام دلیل منطقی به خاطر بودنتان در این زندان پیدا نمی کنین و کدام جرم و گناهی را مرتکب نشدین که دلیل بودن شما در پشت میله‌های زندان باشه، و از طرف دیگه صدایتان را بلند میکنین تا از زندان رها شوین، ولی زندانبانان شما قسیر القلب هستن و به صدای شما توجه نمیکنن و وقتی صدایتان را بلندتر فریاد میزنین، در این زمان کدام دلیل منطقی برای بودن شما در پشت میله‌های زندان بیان نمیشه، فقط و فقط صدای شما با مرمی اسلحه خاموش میشه. ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشون بسیار سخت شده، اونا آینده روشن برای خود نمی بینن، ناامیدی سر و سر زندگیشان را فرا گرفته، هدفهایشان که به زندگیشان معنا می بخشید این هدف از اونا گرفته شده و نمی فهمن و نمی دانن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمی کنن. حتی بعضیشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی کنن، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه، که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارن، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرن، برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدن، پر از عقده شدن، پر از کینه شدن، حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته، وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه برای نسل‌های دیگه، ولی وجود اینا سراسر از خشم و کینه و عقده شده. و برخی دیگه ایشانه که میبینیم غم و اندوه خود درونی ساختن و در یک گوشه رفتن و با او چیزهایی که از دست دادن و با او چیزهایی که میخواستن به دست بیارن فکر میکنن و وقت راهی نمیبینن که چی گونه از این بحران بیرون شوند، بیشتر و بیشتر در خود فرو میرند و زندگی او معنی واقعی خود از دست داده برشان، زندگی برشان بی‌ارزش شده و میگن که شرایطی که ما قرار داریم با شرایط یک مرده چی تفاوت داره؟ فقط اینکه ما درد بیشتر احساس میکنیم، رنج بیشتر احساس میکنیم و مرده حداقل فکر میکنه که خب البته فکر اوناست. میگن ما که هست درد احساس میکنیم، رنج میبینیم و این حالت روز به روز ما را اذیت میکنه، ولی مرده که هست شرایط خودم، یعنی در شرایط قرار گرفته که این رنج ها را سپری نمی کنم، شاید رنجی سپری می کنم ولی رنجش متفاوت تر است. و اینا فکر کنین که چنان وضعیت روحی روانی دخترها خراب شده که به این مرحله رسیدن که فرق بین زنده بودن و مرگ خود قائل نیستند و این بسیار یک مشکل کلان میتونه باشه در آینده و حتی میتونه برای فعلا این مشکل باشه و شاید روز به روز این مشکل بیشتر شده بره.
دکتر صاحب میشه بگوین که این دخترانی که با مشکلات روحی و روانی مواجه شدن چی کارهای باید انجام بدن تا بتونن از این حالت و از این وضعیت خود بیرون بکشن؟
به خاطر بیرون شدن از این وضعیت یا همی حالتی که دختران افغان ما تجربه میکنن، اگر تمام عرض علایمی را که من در گفای قبلی بیان کردم در نزد از اینا به شکل شدید وجود داشته باشه، اینا حتما و حتما چه به شکل حضوری و چه به شکل آنلاین حتما و حتما با یک روانشناس به تماس شوند تا اونا برنامه درمانی بر از اینا ایجاد کنند تا اینا درمان شوند. و اگر این عرض علایم به شکل خفیف در نزد از اونا وجود داره، چند راهکاری ما برشان پیشنهاد میکنم که میتونن از این راهکارها استفاده کنند و این حالت یا این شرایط خودم میتونن توسط این راهکارها مدیریت بکنن یا کنترلش کنن. یکیشی هست که این دختر خانم ها میتونن دوره های کتابخانی برای خود ایجاد کنن که هفته بار میتونه باشه، دو هفته بعد یا ماه بار در کل کتابی را تعیین کنن و از نظریات خود در مورد او کتاب شریک بسازن و بتونن پس او کتاب در زندگی خود عملی بسازند و این کارشان طوری باشه که یکی باعث تشویق و حمایت دیگری شود که این کار را باید به شکل تیمی انجام بدن، یعنی بهتر از که تیمی باشه، چرا که کار تیمی انگیزه انسان بیشتر می سازد. و راهکار بعدی هم ورزش کردن است و ورزش کردن هم میتونن هم در خانه به شکل فردی انجام بدن و هم میتونن که باز هم در خانه به شکل گروهی انجام بدن و ضرورتی هم نمی باشه که اینا برن در بیرون و اینا ورزش کنن که باز من شوان از ورزش کردن دوباره روحی خود از دست بدن و چنین چیزهای اپلیکیشن های است و اونا میتونن از طریق اینترنت دانلود کنن و اونا تمام حرکات فیتنس یا هر ورزش دیگه ای را که اینا خواسته باشن اونا برشان آموزش میدن و رایگان هست و همه گیشان میتونن از این استفاده کنن. و راهکار بعدی هم این هست برای دختر خانم ها که تلاش کنن یا کوشش کنن در فعالیت های اشتراک کنن که برای خودشان احساس مفید بودن دست بدن. فعالیت های مثلا اگر دخترهایی هستن که دوره پوهنتون هستند و از دانشگاه رفتن منع شدن، اینا کوشش کنن برای دخترهایی که فکر کنید از صف 6 تا صف 12 اینا از مکتب منع شدن، کوشش کنن کورس های خانگی برشان ایجاد کنن و به این دختر خانم ها درس بدن، تاریخ، جغرافیا، ریاضی، پشتو، دری، عربی و اون چیزهایی که خودشان آموزش دیدن برای این دخترها آموزش بدن. این کار باعث میشه که اونا حس کنن که زندگی که اینا زندگی میکنن بی‌معنا و بیهوده نیست، فقط نه آمدن که خورد و خوراک کنن و از این دنیا برن، آمدن که برای یک نسل بعدی خود مفید واقع شون. و دخترکایی که اینا فکر کنین دوره مکتب هستن، اینا هم میتونن با سهم گرفتن در قسمت درس های خواهر یا برادرای کوچکتر خود یا اطفال کوچکتر از خودشان، مثلا دخترایی که صف 11 و 12 هستن، میتونن صف های اول و دو سی را اینا همراهشون کمک کنن و برای اینا تدریس کنن، برایشان مفید واقع میشه، احساس بهتر نسبت به خودشان زندگی برایشان دست میده و معنا میبخشه به زندگیشان. فکر میکنم این راهکارها میتونه برای دختر خانم هایی که فعلا از درس و تحصیل منع شدن مفید باشن و در کنار از این اینا میتونن هنرهای دیگه ای را فرا بگیرن، مثلا هنر خیاطی هست، هنر مثلا خامک دوزی هست، هنرهای دستی که بسیار یعنی طرفدار دارن و تا امروز هم ارزش خود در بین جامعه حتی در دیگه کشورها اینا حفظ کردن. اینا میتونن بعضی هنرهای دستی را پیش بگیرن و از طریق اینا زندگی خود را پیش ببرن و حتی یکی از دوستان را میشناسم که او از طریق یوتیوب همی زمانی که در خانه هست او بافتن دستبند یاد گرفته و باعث شده که چندین تن از دخترانی که هم سن سال خودشان باشن اونا هم تشویق شوند و این کار انجام بدن و این از که برشان احساس خوب بودن، خوش بودن، یک تغییر تنوع در زندگیشان میاره و از احساس افسرده بودن و در خود مانده بودن اونا را خلاص میکنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از توضیحاتتان، ممنون شما. شنونده های گرامی، به تعقیب منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری در تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ورود زنان و دختران به پارک های تفریحی، کلاب های ورزشی و حمام های عمومی ممنوع اعلان گردید و در آخرین امر طالبان دروازه های پوهنتون ها تا امر ثانوی برای دختران بسته و محدودیت های در عرصه تحصیل آنها ایجاد شد که این اقدام زندگی هزاران دختر و زن را متاثر ساخته و شماری از آنها را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. به امید اینکه همه مشکلات مردم و خصوص زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم و هرگاه شما شنونده های عزیز می خواستید برای ما پیام بفرستید، شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، علی یار و مددگارتان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و صبح بخیر به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در ساعت درسی جغرافیا شاگردان صنف هفتم امروز ویژگی های جغرافیای قاره آسیا را می خوانند. در این بخش خواهیم شنید که قاره آسیا از لحاظ بشری در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارد و پراکندگی زیست نفوذ در این قاره نقطه قوت این قاره است و یا ضعف آن. در ادامه هم استاد به خصوصیات اقتصادی جغرافیای آسیا اشاره خواهد کرد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، جغرافیای بشری آسیا، جغرافیای اقتصادی قاره آسیا و جغرافیای حمل و نقل در قاره آسیا. اولین مبحث بحث جغرافیای بشری هست. به نقشه پراکندگی نفوس آسیا توجه کنید. آیا پراکندگی نفوس در تمام جاهای این قاره یکسان است؟ قرار احصایه سال 2008 میلادی تعداد نفوس در قاره آسیا تقریباً به 4.05 میلیارد نفر محاسبه گردیده است. مناطق پرنفوس و کم نفوس نظر به شرایط زندگی در نقاط مختلف آسیا فرق می کنند. در مناطقی که شرایط خوب و بهتر زندگی مثل اقلیم گوارا، موجودیت اراضی وسیع زراعتی و مالداری، موجودیت فابریکات صنعتی شهر و بنادر تجارتی، خطوط متراکم ترانسپورتی، وسایل مواصلاتی و کاریابی زیادتر مؤثر باشد، تعداد نفوس هم در آنجا رو به افزایش هست و زیادتر هست. زبان مردم آسیا به زبان‌های مختلف تکلم می‌کنند. زبان مردم آسیا به دو دسته تقسیم می‌شود که شامل زبان زردپوستان مانند زبان مردم چین، کوریا و مغولستان هست و زبان سفیدپوستان مثل زبان‌های عربی، اردو، پشتو، دری، فارسی و ترکی می‌باشد. ادیان قاره آسیا قاره ادیان بزرگ و آیین‌های قدیمی هست. ادیان بزرگ آن عبارت از دین مقدس اسلام، مسیحیت و هیوییت، یهودیت، دین کشورهای عربی، کشورهای آسیای میانه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا و غیره اسلام هست که اماکن مقدسه آنها در مکه معظمه، مدینه منوره و بیت المقدس می باشد. نژاد مردم آسیا شامل سه نوع نژاد هستند. نژاد سفید، زرد و سیاه کم رنگ می باشند. نژاد سفید در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک قسمت آسیای جنوبی سکونت دارند. به نژاد زرد در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زندگی می کنند. به اما نژاد سیاه در جنوب هند، سریلانکا و جزایر مالدیو بودوباش دارند. جغرافیای اقتصادی در گذشته اقتصاد قاره آسیا متکی به زراعت و مالداری بود که به شیوه ابتدایی صورت می‌گیرد، اما با افزایش جمعیت و توسعه شهرها نیاز به مواد غذایی روز به روز بیشتر شده است که هماهنگی زراعت با اقلیم را در مناطق مختلف قاره آسیا باید در نظر داشت. در مناطق خشک قاره آسیا غله‌های مانند گندم، جو و جواری کشت می‌شود. در بخش مرکزی به جنوب شرق آسیا در کنار اقیانوس آرام و اقیانوس هند به علت رطوبت کافی و بارندگی زیاد کشت برین صورت می گیرد. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می پردازند. مالداری پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می‌پردازند. پرورش اسب‌های زیاد ارزی و بای ترکمنی در آسیای میانه صورت می‌گیرد که پرورش گوسفند قره‌قرب در افغانستان خصوصا در ایران رواج است. معادن و صنایع بهره برداری از منابع زیرزمینی و استخراج معادن که بخش دیگری از تولیدات و درآمدهای اقتصادی قاره آسیا را تشکیل می‌دهد، خیلی دیرتر از زراعت مورد استفاده قرار گرفته است. رقابت‌های استعماری علت عمده عقب مانی در استخراج معادن این قاره بوده است. قاره آسیا از نظر معادن و منابع زیرزمینی به خصوص نفت و گاز و ذخایر سنگ بسیار غنی می‌باشد. کشورهای جنوب غرب که در اطراف خلیج فارس واقع دارن مثل عربستان، عراق، ایران، کویت، امارات متحده عربی دارای منابع بزرگ نفت و گاز جهان هستند که به کشورهای مختلف صادر می کنند. استخراج ذخایر سنگ در ایران، ترکیه و هند یا غرب کلکته شهرت دارد. صنایع در آسیا رشد زیادی نکرده، لیکن صنایع سنگین در روسیه، جمهوری چین، هند و ژاپن به وجود آمده است. از مهمترین کشورهای صنعتی آسیا ژاپن است، ولی می توان از کره جنوبی، چین و تایوان هم نام برد. کشورهای آسیایی که با آبهای ارتباط دارند تجارت آنها بیشتر از طریق هم و نقل آبی صورت میگیرد. ماهیگیری نیز در آسیا رونق دارد. کالاهای صنعتی این کشور به سراسر جهان صادر می‌گردد که بعضی از آنها عبارتند از انواع ماشین آلات، هواپیما، موتر، تراکتور، کمپاین، ماشین‌های راه‌سازی، موتور، سکل، رادیو و لوازم عکاسی، صنایع غذایی و صنایع زراعتی در ژاپن باشد که در کشتی بزرگ نفت کش در ژاپن ساخته می‌شود. بعضی از کشورهای آسیا نیز به زراعت اتکا دارند. در این کشورها صنعت عمده قالین بافی و صنایع دستی می باشد. ولی به تدریج به کشورهای صنعتی تبدیل می گردند. جغرافیای مواصلاتی آسیایی. جاده ابریشم راه قدیمی بوده که چین و هندوستان را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل می کند. این راه از بسیاری از کشورهای آسیا به خصوص افغانستان می گذشت که ابریشم و ادیبیه را از آسیا به اروپا می برد. امروز راه ها نسبت به گذشته توسعه بیشتر پیدا کرده است. راه ها را به سه قسمت تقسیم کردن. یک، راه های خشکه که شامل جاده ها و خطوط آهن می بشود. دو، خطوط هوایی و سه، خطوط آبی یا بحری. راه های مواصلاتی یا خشکه. این راه ها شامل سرک ها، موتورها و خطوط آهن می باشد. خطوط آهن یکی از مهمترین، ارزانترین و امترین جاده ها است. راه های بحری. مردم آسیا از زمانه های قدیم تا به حال در جاهایی که بحیره ها و دریاها ها دارای آب فراوان و نشیب کم و قابل کشتیرانی وجود داشته باشد از آنها برای انتقال مسافرین و کالاهای تجارتی استفاده می کردن. آبناها و کاناله های مهمی مانند آبنای باب المندب، ملاکا و هرمز در اطراف قاره آسیا وجود دارند. روزانه کشتی های زیادی از آبنای هرمز که بین بحیره ایمان و خلیج فارس قرار دارد. خطوط هوایی. خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می‌کند. پس خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می‌کند که در آخر قرن 20 در ساختمان تیاره‌های پیشرفته زیادی صورت گرفته است. تیاره سریع‌ترین وسیله نقلیه است که سهولت‌های زیادی را در پروسه حمل و نقل به وجود آورده است. شهرهای بزرگ هر مملکت دارای میدان هوایی می‌باشد که مسافرین و اموال تجارتی را به وقت کم از یک جا به جای دیگر انتقال می‌دهند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال میکنین. و حالا هم جغرافیای صنف هشتم. در جغرافیای صنف هشتم ابتدا استاد برای ما قاره امریکا را تشریح خواهد کرد. در ادامه آن میخوانیم که با توجه به موقعیت جغرافیایی این قاره، جغرافیای سیاسی قاره امریکا چی ویژگی هایی دارد؟ نوع نفوذ در این قاره چگونه است و ادیان و مذاهب پرطرفدار در این قاره کدام ها است؟ این پرسش ها در درس امروز استاد پاسخ داده می شود.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد راجع به اقلیم قاره آمریکا، جغرافیای سیاسی آمریکا، جغرافیای بشری قاره آمریکا و نفوذ و مذاهب آمریکا می باشد. راجع به اقلیم قاره آمریکا چه می دانید؟ آمریکای شمالی دارای کدام مناطق اقلیمی می باشند؟ آمریکای شمالی بین 7 و 83 درجه عرض البلد شمالی موقعیت دارد. به این ترتیب از شمال به جنوب تمام کمربندهای اقلیمی به استثنای استوایی رو قطع می کند. طوری که بزرگترین بخش این قاره در کمربند اقلیمی قطبی معتدله و کمتر در تحت استوایی آمریکای مرکزی قرار دارد. این موقعیت سبب اختلاف در گرم شدن قسمت‌های شمالی و جنوبی آمریکای شمالی می‌گردد. در شرق آمریکای شمالی کوه‌های مرتفع وجود ندارد. از این رو برای داخل شدن کتله‌های مرطوب شرقی از بحر اتلانتیک اقیانوس اطلس مساعد است. اما کوه‌های راکی در غرب مانی جریان کتله های هوای مرطوب از جانب بحر آرام می‌گردد. آمریکای جنوبی دارای کدام مناطق اقلیمی است؟ آمریکای جنوبی بین عرض‌البلدهای 21 درجه شمالی و 65 درجه جنوبی واقع شده و قسمت اعظم آن در منطقه گرم قرار دارد، یعنی حصه بیشتر خاقان در سرزمین استوایی یا قاره بین خط سرطان و جد واقع شده. تنها یک قسمت جنوبی این قاره در منطقه معتدل قرار دارد. اگه به جغرافی سیاسی آمریکا چه میدانید؟ قاره آمریکا با مساحت 3.42 میلیون کیلومتر مربع در نیم کره شمالی و جنوبی واقع دارد. این قاره شامل 51 واحد سیاسی میباشد که از آن جمله 35 واحد آن کشور مستقل و متباقی تا هنوز تحت کنترل کشورهای خارجی قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از نظر مساحت به 9363000 کیلومتر مربع چهارمین کشور جهان هست که از 50 ایالت تشکیل شده و به این سبب در پنچم رسمیشان 50 ستاره موجود هست. کشور کانادا به 9,970,610 کیلومتر مربع خواهد از روسیه و سیهترین کشور جهان است. این مملکت از 10 ایالت تشکیل شده و تا هنوز گورنر جنرال آن که حیثیت تشریفاتی دارد و سیهترین کشور آن برازیل می باشد که دارای 8,547,404 کیلومتر مربع مساحت دارد و پایتخت آن شهر برازیلیا است. کوچکترین کشور آن ترینیداد و توباگو می باشد. مهمترین شهر آن بوینس آیرس در آرژانتین که به نام پاریس آمریکا نیز مشهور است می باشد. در مورد جغرافیای بشری قاره آمریکا چه می دانید؟ نژاد و زبان. مردم قاره آمریکا از نژادها و شاخه های گوناگون تشکیل شده اند و مهمترین آن عبارتن از بومیان یا سرخپوستان روشن. ساکنان اصلی و قدیمی آمریکا را تشکیل می‌دهند که در ایالات متحده آمریکا و کانادا زندگی می‌کنند و به آنها هندی‌ها نیز می‌گویند. از قرن 16 میلادی به بعد به تدریج مهاجران سفیدپوست اروپایی با آمریکا آمدند و در آنجا زندگی کردند و روز به روز تعداد آنها افزوده شد. سیاه‌پوستان. سیاه‌پوستان آمریکایی در واقع فرزندان و نوادگان برندگان آفریقایی هستند که در دوران استعمار به وسیله سفیدپوستان اروپایی برای کار در مزارع زراعتی و معادن به اجبار به این قاره آورده شده است. در مورد نفوس و مذهب آمریکا چه می‌دانید؟ امروز ایده بیشتر از نفوس قاره آمریکا را مهاجرین دو قاره یعنی اروپا و آفریقا که در شهرهای بزرگ مسکن گزین شدن در بر می‌گیرد. پرنفوس‌ترین مناطق این قاره آمریکای شمالی و مرکزی بوده که در سالهای 2000 میلادی بیش از 480 میلیون نفر نفوس داشت و در آمریکای جنوبی به بیش از 346 میلیون نفر سکونت داشت. در مجموع نفوس قاره آمریکا 827 میلیون نفر بود. پرجمعیت ترین شهر در آمریکا شمالی و مرکزی بندر نیویورک است که در سال 2005 میلادی به 5.18 میلیون نفر می‌رسید. و در آمریکای جنوبی شهر بوینوس آیرس پایتخت آرژانتین از شهرهای پرنفوس به شمار می‌رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح با وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش نژاد در قاره آمریکا شنیدیم که افراد دارای سه نوع نژاد در این قاره زیست دارند که از این میان سرخپوستان آمریکایی‌های بومی هستند و سفیدپوستان نیز مهاجرانی هستند که در جریان سالهای متمادی به این قاره آمدند. شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در صنف نهم امروز جهیل ها را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما خصوصیات جهیل را بیان می کند و در ادامه آن جهیل های بزرگ جهان معرفی خواهد شد. در بخش ویژگی های جهیل خواهیم خواند که این منابع آبی در کنار سهم در آبیاری کشت و زراعت در تجارت و رشد اقتصاد کشورها چه نقشی داشته می تواند.
جهیل ها چی است؟ بزرگترین جهیل و می جهیل کس جهیل ویکتوریا است که از آب جهیل ها برای نوشیدن و غذای حیوانات استفاده می شود. از آب جهیل برای زراعت و سرسبزی نیز استفاده می شود. هیل نیاسا و مالاوی در شمال کشور موزمبیق و در شرق کشور مالاوی، جهیل تانگانیا در غرب کشور تانزانیا، جهیل البر در غرب کشور اوگاندا، جهیل رودولف در شمال غرب کنیا، جهیل چاد در کشور چاد، جهیل تانا و جهیل ناکامی در کشور بوتسوانا موقعیت دارد. این بود در مورد معلومات در مورد جهیل ها. بعد میایم بحیره ها. بحیره مدیترانه در شمال برازم افریقا بحیره مدیترانه موقعیت دارد. مساحت آن اقدر کیلومتر مربع و مقداری نقطه آن 4330 متر می باشد. کشورهایی که در اطراف بحیره مدیترانه موقع دارند دارای اقلیم مدیترانه و هوای گوارا می باشد، یعنی هوای گرم می باشد. ای هم می بینین ای بحیره هاست. بحیره احمر، بحیره احمر سرخ در شمال شرق افریقا موقع دارد. مساحت این بحیره 4343800 کیلومتر مربع است. آب بسیار شور دارد که قابل نوشیدن نمی باشد. این هم شما که می بینید این هم بحیره احمر است، یک از نمونه های آن. بعد میایم خلیج ها. خلیج عدن در شمال شرق افریقا که جزء خلیج های آسیا نیز می باشد، خلیج است. و خلیج فولجیز در شمال شرق افریقا که در بحیره سرخ احمر موقعیت دارد. خلیج سوئیس در جنوب کانال سوئیس موقعیت دارد و کوچکترین خلیج برازم افریقا عبارت از خلیج سوئیس می باشد. بزرگترین خلیج برازم افریقای گینا می باشد. این هم یکی از خلیج نقشه های خلیجی. بعد میریم طرف اقلیم. قاره افریقایی گرمترین قاره جهان به شمار می رود. اقلیم این مناطق گرم سوزان نسبتا مرطوب است. شمال و جنوب خشکی منطقه تحت استوایی دارد، چون اقلیم آن به طور نسبی معتدل در رطوبت آن بسیار ناچیز است. در صحراها و دشتهای سوزان افریقا طوفان‌های گرم و خشک میوزند که به نام خمسین معروف است وجود می‌آید. گرمترین منطقه در افریقا که در نقد رکار جهانی دارد به نام عزیزیه در شمال غرب لیبیا موقع دارد. افریقا دارای بارندگی کمتری می باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود مضامین جغرافیای سه صنف که برایتان ارائه شد. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یک تا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین. و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.